با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز شنبه 30 شهریور ماه 21 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. آغاز نشست‌های سران در مجمع عمومی سازمان ملل زیر سایه افزایش اختلاف میان اروپا و آمریکا. جو بایدن از تلاش واشنگتن برای تقویت شراکت با متحدانش گفت. همزمان وزرای خارجه عضو برجام در حاشیه مجمع عمومی دیدار می‌کنند. ادامه یافتن انتقادها از واکسیناسیون کودکان و نوجوانان در آستانه بازگشایی مدارس. مقام‌های دولتی از تزریق یک دوزی برکت و سینوفارم به دانش آموزان می‌گویند. بر اساس گزارش شهروندان در برخی مراکز تزریق شماره سریال واکسن ثبت نمی‌شود. و دور جدید فشار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بر رسانه‌های اجتماعی. وزارت اطلاعات برخی کنشگران مدنی را به خاطر برگزاری نشست در کلاب هاوس احضار و تهدید کرد. همزمان فشار نهادهای امنیتی بر زندانیان سیاسی ادامه دارد. هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل از امروز با سخنرانی سران و رهبران کشورهای جهان آغاز می شود. برگزاری این نشست همزمان است با تنش کم سابقه میان آمریکا و اروپا. اختلافی که پس از پیمان امنیتی آمریکا، بریتانیا و استرالیا شکل گرفته و با واکنش اعتراضی و بی سابقه فرانسه و موضع انتقادی اتحادیه اروپا همراه شده است. تمرکز نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل بر افزایش تلاش برای مقابله با خطرات زیست محیطی و شیوع ویروس کرونا اعلام شده است. ایران در یکی از شکننده ترین دوره های روابط دیپلماتیک با جهان وزیر امور خارجه اش را راهی نیویورک کرده و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به صورت مجازی در این مجمع سخنرانی خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و پیش از آغاز رسمی نشست سران در مجمع عمومی گفت واشنگتن علاقمند به تقویت شراکت‌های جهانی خود در همکاری با متحدانش است تا ضمن رسیدگی به چالش‌های مشترک مشخص شود که آمریکا به صحنه بازگشته است. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا میگوید استرالیا در مجمع سالانه سازمان ملل با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگویی نخواهد داشت. مقام‌های اتحادیه اروپا به دلیل آنچه رفتار غیر دیپلماتیک استرالیا با فرانسه خواندند خواستار عذرخواهی رسمی کامبرا از پاریس شدند. با وجود اعتراض تند فرانسه و انتقاد اروپا، دولت استرالیا لغو قرارداد 90 میلیارد دلاری خود با فرانسه را اعلام کرد و از همکاری‌های گسترده تجاری و نظامی با بریتانیا و آمریکا خبر داد. همزمان مقام‌های امور خارجه فرانسه با انتقاد از عملکرد بریتانیا در اجرای پروتکل‌های برگزیت به ویژه در حوزه آب‌های آزاد و شیلات خواستند تا لندن به تعهدات خود پایبندی کامل‌تری نشان دهد. از همکارم بردیا افشین پرسیدیم انتظار می رود رهبران جهان امروز به چه موضوعاتی اشاره کنند.
امروز در یکی از سخنرانی‌هاش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد یک تصویری هولناک رو از آینده برای جامعه بشری ترسیم کرد. تصویری فاجعه بار و اشارش به این بود این روند مهار تغییرات اقلیمی و اون با توجه به اون چیزی که تا به حال کشورها بهشون پایبند بودن، تعهداتی که بهشون پایبند بودن، فاجعه باره. برای همین از کشورهای عضو خواسته که براش کاری بکنن الان و اینو تبدیل کنن به نقطه عطف که اون فاجعه رخ نده و البته او توضیح داده یا امیدوار هم بوده که میشه کاری براش کرد. برای همین میتونیم تصور کنیم تغییرات اقلیمی شاه کلید صحبت‌های امروز باشه. کشورهای مثلا سران کشورهای در حال توسعه چون مالدیو راجع به این موضوع صحبت کنن و سران کشورهای توسعه یافته از این میگن از تعهداتشون میگن که چه جوری میتونن اون رو مهار کنن. این بحران در پیش روز تغییرات اقلیمی، بحران در حال حاضر کووید 19 است. آنتونیو گوترش از کشورها خواسته تا پایان بهار سال بعد خورشیدی 70 کمک کنن که 70% جامعه جهانی بتونن واکسینه بشن و خب حتما راجع به مهار کووید 19 هم خواهیم گفت. دومین سال بعد از همه‌گیری کووید 19 باز هم سیاست ورزی شبیه به روزهای پیشینش در راهروهای مقر در جریان خواهد بود. ملاقات‌های یک به یک برای مسائل ژئوپلیتیک به خصوص مسئله افغانستان حتما مطرح خواهد شد. مسئله ایران هم بر روی در واقع میز خواهد بود، اما خیلی ها انتظار دارن ببینن جو بایدن رئیس جمهور تازه آمریکا چی خواهد گفت. خیلی ها انتظار داشتن که با روی کار اومدن جو بایدن یک رئیس جمهور دموکرات آمریکا دوباره برگرده به آغوش جامعه بین المللی، اما 8 ماه گذشته برخلاف وعده هایی که رئیس جمهور آمریکا داده، ناظرین فکر میکنن که او هم همچنان سیاست های حمایت گرایانه رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ جمهوری خواه رو در پیش گرفته و چندان متحد نبوده، برخلاف اون گفته های خودش به چند جانبه نگری و یک جانبه نگر بوده، به خصوص بر سر مسئله خروج نیروهای ناتو از افغانستان، در حالی که شرکای آمریکایی شرکای اروپایی خواستار تمدید بودند، آمریکا به تمدید تن نداده و الان هم وقتی شاهدیم که آمریکا به همراه بریتانیا و استرالیا اون معاهده رو امضا کرده، خب شرکای اروپایی خیلی خوشنود نبودند.
توضیحات همکارم بردیا افشین رو میشنیدید. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش‌ها از دیدار مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی کشورهای عضو برجام خبر می‌دهند. اگرچه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته وزرای خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه جلسه رسمی با وزیران خارجه ایران نخواهند داشت. بورل در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل از دیدار خود با حسین امیر عبداللهیان خبر داد، اما دیدار رسمی در سطح وزرای خارجه با ایران را رد کرد.
من برای اولین بار فرصت آشنایی و گفتگو با وزیر امور خارجه ایران را خواهم یافت و حتما در این جلسه از ایران می خواهم فوری به مذاکرات احیای برجام در وین برگردد. بعد از انتخابات رئیس جمهور ایران از ما خواست تا برای آمادگی و درک بهتر این پرونده حساس مذاکرات به تعویق بیفتد. ما قبول کردیم تا آخر تابستان صبر کنیم. حالا اواخر سپتامبر است و تابستان تمام شده و انتظار داریم مذاکرات وین به زودی از سر گرفته شود. این خواسته است که با وزیر امور خارجه ایران مطرح خواهم کرد. این هفته جلسه‌ای در سطح وزرای خارجه برگزار نمی شود. بعضی سالها از این جلسات داریم، بعضی سالها نداریم. امسال در دستور کار ما نیست. موضوع مهم جلسه در سطح وزرای خارجه نیست. مهم خواسته تمام طرف ها برای از سرگیری مذاکرات در وین است.
این اظهار نظر در حالی مطرح شده که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت وزرای خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه با حسین امیر عبداللهیان در مورد از سرگیری مذاکرات برجام دیدار خواهند کرد. لودریان گفته گذر زمان علیه رسیدن به توافقی بالقوه عمل می کند. او تاکید کرده ایران باید به سرعت نماینده خود در مذاکرات را منصوب کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم که به نیویورک سفر کرده از برنامه‌های خود برای دیدارهای جداگانه با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا خبر داده. امیر عبداللهیان در دیدار با فیلیپا گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از نیاز ایران به کمک‌های بین‌المللی برای ساماندهی پناهجویان افغان گفته است. از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس پرسیدیم این بنبست به وجود آمده در گفتگوهای احیای برجام تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟
بنبست به وجود آمده بعد از اینه که به نظر میرسه ایران قبول نکرده تا جلسه در سطح وزرا در مورد برجام در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کنه. تو این روزهای گذشته زیاد میشنیدیم از اینکه احتمال این وجود داره تا گفتگوهای انجام بشه. فرصت بسیار مناسبی بود برای برگزاری این جلسه با توجه به اینکه وزرای خارجه کشورهای عضو برجام در نیویورک هستند برای مجمع عمومی سازمان ملل و این انتظار وجود داشت که در شرایطی که گفتگوهای برجام در وین متوقف شده و از سر گرفته نشده، حداقل یک جلسه کمیسیون برجام در سطح وزرا یا معاونان وزرا برگزار بشه در حاشیه مجمع عمومی، که حالا ایران گفته چنین اتفاقی نمیفته و جوزف بورل هم اون رو تایید کرده. با این حال آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران قرار هست که با همتایان خودش دیدار و گفتگو بکنه و قطعاً برجام مهمترین موضوع روی میز گفتگوهای اونها خواهد بود. هرچه زمان پیش میره اونطور که تمام مذاکره کنندگان ارشد در واقع عضو برجام میگن به ضرر توافق هسته‌ای خواهد بود و امکان احیای برجام رو سخت‌تر میکنه. برجامی که حالا تقریباً چیز زیادی از اون به جز اسمش باقی نمونده، با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا داره اعمال میشه و از طرف دیگه ایران برنامه‌های هسته‌ایش رو بسیار بسیار فراتر از اون چیزی برده که در برجام باید انجام میداده و فعالیت‌های ایران پیشرفته‌تر شدنش نگرانی رو از این ایجاد می‌کنه که دیگه برجام برای محدود کردنش کافی نباشه. بنابراین این گفتگوها بسیار مهم بوده که حالا به نظر میرسه قرار نیست برگزار بشه. اینکه در سطح معاونان وزرا برگزار بشه یا نه گفتگویی البته هنوز احتمالش رد نشده، ولی در حد وزرا قطعا فقط دیدارهای دو جانبه خواهد بود. موضوع دیگه اینه که ایران هنوز تیم مذاکره کنندش رو هم مشخص نکرده، چیزی که اروپایی ها امیدوارن ایران زودتر مشخص بکنه که قرار هست با چه کسانی و چه زمانی گفتگو رو از سر بگیرن. صحبت دیگه ای که امروز شده صحبت های رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایرانه که باز هم یک سری نگرانی ها رو ایجاد کرده. اون همینه که او دوباره گفته تمام تحریم های آمریکا باید برداشته بشه تا گفتگوهای هسته ای از سر گرفته بشه، که این باز میتونه همه چیز رو برگردونه به اون نقطه اول قبل از 6 دوره مذاکرات وین.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس رو میشنیدید. با توجه به آخرین موضع‌گیری‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیدارهای پیش روی وزیر خارجه ایران در آمریکا، از حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل پرسیدیم چقدر امکان تفاهم و مصالحه با غرب در دولت رئیسی و در کوتاه مدت وجود دارد.
ببینید، درک من این است که تهران تعمدن نیاز به زمان بیشتری داره برای اینکه بتوانه برای خودش برگه هایی رو در مذاکراتی که به هر حال دیر یا زود آغاز خواهد شد، اون برگه ها رو بتونه برای خودش فراهم بکنه. نگاه کنید، چون وضعیت به گونه ایست که به هر حال مسئله بازگشت آمریکا به برجام مسئله اصلی است و آمریکا حاضر نیست تعهد بدهد که بار دیگر، زمان دیگر، رئیس جمهوری دیگر از برجام خارج نشود، چون این تعهد وجود نداره. از این سو هم تهران داره تعلل مفرطی رو انجام میدهد برای اینکه وقتی که اون تعهد ما نمیتونیم بگیریم، پس چه نیازی داره سریعا به این صحنه مذاکرات برگردیم. در همین مدت هم میدونید که به شدت بسیار زیاد برنامه پروژه هسته‌ای ایران، مسئله غنی‌سازی، استفاده از سانتریفوژهای نسل جدید و و موارد دیگر رو داره استفاده میکنه. من درکم این هستش که تهران تعمدن به دنبال خرید زمان هستش و همچنانی هم که همین سفر آقای امیر عبداللهیان داره نشان میدهد، ایشان هیچ تمایلی نشون نداده که در یک کمیسیون مشترک 4+1 ملاقات داشته باشه. تک تک با افراد این گروه ملاقات خواهد کرد که خب معنای خاصی نمیدهد. در اون بعد ملاقات تک تک میتونه مسائل دو جانبه مطرح بشه، لزوما برنامه هسته‌ای مطرح نشود. از این رو من فکر میکنم که این یک مشکل هستش. مشکل دیگر هم این که اساسا اگر آقای امیر عبداللهیان بخواهد وارد مذاکره بشود، آیا مندیتی داره؟ آیا دستور عملی داره؟ بسان دوره 8 سال گذشته آقای ظریف مذاکرات رو پیش می‌برده، پس الان جانشین او مذاکرات رو پیش می‌برد؟ نه، همچین تضمینی داده نشده و کسی نمی‌دونه که مذاکرات قراره در وزارت امور خارجه پیگیری بشه و یا به شورای عالی امنیت ملی برگرده. و اینها همه از نوعی تعمد آشکار و علنی تهران برمیگرده که شتابی در بازگشت به مذاکرات از خودش نشان نمیده.
توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن رو میشنیدید. همه‌گیری کرونا در ایران در حالی ادامه دارد که انتقادها از واکسیناسیون کودکان و نوجوانان زیر 18 سال در کشور با واکسن سینوفارم هم بالا گرفته. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری میگوید کودکان قرار است یک دوز واکسن تزریق کنند. پیام تبرسی گفته بر مبنای مطالعات انجام شده واکسن سینوفارم کودکان یک دوز بوده و با سینوفارم بزرگسالان متفاوت است. او در این حال گفته پاسخ به این موضوع که واکسن کودکان یک دوز است یا دو دوز هنوز دقیق معلوم نیست و باید صبر کرد تا سیاست وزارت بهداشت مشخص و اعلام شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید سال تحصیلی جدید از روز اول مهر در مدرسه تلویزیونی ایران و شبکه شاد آغاز می شود. علیرضا کاظمی اضافه می کند الگوی بازگشایی تدریجی و آرام مدارس مبتنی بر سیاست‌های ستاد کرونا به مدارس کشور ابلاغ شده است. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم گفته در آستانه سال تحصیلی جدید وزارت بهداشت اعلام کرده واکسن سینوفارم و برکت برای دانش آموزان تزریق می شود و زمینه اجرای این دستور در حال فراهم شدن است. شماری از شهروندانی که به مراکز تزریق واکسن مراجعه کردند به ایران اینترنشنال گفتند شماره سریال واکسن روی کارت واکسیناسیون آنها درج نمی شود. بیشتر این شهروندان که واکسن سینوفارم تزریق کردند میگویند وقتی از مسئولان پرسیدند که چرا شماره سریال واکسن روی کارتشان نوشته نمی شود، به آنها گفته شده که شماره سریال واکسن ها در سامانه وزارت بهداشت ثبت می شود. این در حالی است که پیشتر و درباره واکسن هایی مثل آسترازنکا شماره سریال واکسن ها روی کارت تزریق شهروندان درج شده است. در رابطه با واکسیناسیون کودکان از دکتر آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی پرسیدیم سیاست مورد تایید نهادهای بهداشت معتبر جهانی درباره واکسیناسیون زیر 18 ساله ها چیست؟
تجربیاتی در این مورد وجود داره و در حال افزایش هست در ایالات متحده، در بریتانیا، در چند تا از کشورهای اروپایی در حال انجام این کار هستند. ولی خب انتقادهایی که وارد میشه به واکسن هایی که در ایران قرار هست کودکان رو با اون واکسینه بکنن، اساسش این هست که تنها واکسن هایی که تا به حال اطلاعات کافی در مورد اونها و در مورد تزریق اونها به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال جمع آوری شده و حداقل در یکی از مجامع معتبر جهانی تایید شده که اینها میتونن موثر باشن و کم خطر باشن، تنها واکسن های فایزر بایونتک و واکسن مدرنا هست. برای واکسن های دیگه این اطمینان خاطر حاصل نشده و به همین دلیل هست که نگرانی های زیادی وجود داره که اگر واکسن هایی که مثل برکت یا سینوفارم که هنوز تحقیقات کامل در مورد اثر بخش بودن اونها بر روی کودکان و نوجوانان انجام نشده تست بشن، بر روی تعداد زیادی به صورت همزمان ممکنه اثرات جانبی خطرناکی داشته باشن که تا حالا ناشناخته بوده و یک دفعه در تعداد زیادی از نوجوانان اون اثرات رو نشون بده، یا اینکه اون تاثیر رو نداشته باشه، یک نوع اطمینان خاطر کاذب ایجاد بکنه و باعث گسترش بیماری از طریق کسانی بشه که حتی واکسن رو دریافت کردن.
ما از دکتر آلان فتوحی پرسیدیم چقدر تزریق واکسن سینوفارم یا برکت به کودکان میتواند قابل قبول باشد و آیا یک دوز تزریق کافی است؟
کلن واکسن هایی که از نوع ویروس کشته شده یا ضعیف شده هستن همیشه دو دوز لازم هست که برای اینکه ایمنی کامل ایجاد بکنن، در صورت که مؤثر باشن. حتی پیشنهادهایی هست برای اینکه دوز سوم واکسن ها رو در حال حاضر تزریق بکنن. اسرائیلی ها شروع کردن، البته اونا از واکسن های مدرن تر استفاده کردن، ولی باز هم چون دیدن که ایمنی واکسن بعد از چند ماه کاهش پیدا میکنه، مشغول هستن این رو بررسی میکنن که دوز سوم رو اگه بدن چقدر ایمنیزایی اضافه میشه و از این دست. به خاطر همین بعید هست که با یک دوز بشه ایمنی کامل ایجاد کرد، ولی خب یک ایمنی نصف نیمه ای که شاید باعث کمتر شدن عوارض بیماری در صورت بروز به اون بشه در کودکان بتونه ایجاد بکنه. منتها همونطور که عرض کردم تمام این کارها، هر نوع بدعتی، هر نوع تصمیم جدیدی برای استفاده از واکسن، برای موقعیت جدید، برای سن جدید، با دوز جدید، مثلا یک دوز به جای دو دوز، هر نوع تغییری در پروسه تجویز واکسن و تزریق واکسن باید تحت نظر با تحقیق و با پیگیری باشه که اگر موثر نباشه، اگر دلایلی در برداشت باشه و از این قبیل بتونیم اونو کشف بکنیم.
توضیحات دکتر آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم رو میشنیدید. بر مبنای آمار بانک مرکزی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در مرداد ماه امسال حدود 11% و نسبت ارزش آنها حدود 15% بوده است. در این مدت 6,900,000 فقره چک به ارزش 202,000 میلیارد تومان مبادله شده و 742,000 فقره چک به ارزش 30,000 میلیارد تومان برگشت خورده است. آمار مرداد ماه امسال نسبت به میانگین دوره یک ساله قبل از خود رشد 30% نشان می‌دهد. از آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدیم این نسبت‌ها در مقایسه با وضعیت چک‌های برگشتی و مبادله شده که ماه‌های قبل چه تغییراتی کرده و به چه معناست؟
خب نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده وقتی که افزایش پیدا می‌کنه در واقع نشان دهنده هم رکود می‌تونه در اقتصاد باشه و همین که وضعیت کسانی که فعالان اقتصادی، کسانی که از این چک‌ها برای کارهای تجاریشون و مبادله و گاهی تضمین اجرای تعهداتشون استفاده می کنند، از ایفای این تعهدات در واقع ناتوان موندن و نتوانستند این تعهدات خودشون رو انجام بدن که به معنای کاهش نقدینگی یا کاهش فعالیت اقتصادی اونهاست. بعد از اجرای طرح‌های مختلفی که بانک مرکزی داشت، مثل طرح چکاوک یا طرح صیاد و اجرای گام به گام قانون جدید چک، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده به طور کلی کاهش پیدا کرده بود، کاهش معناداری هم پیدا کرده بود، به طوری که در بهار امسال در خرداد ماه و در اردیبهشت ماه این نسبت‌ها نسبت‌های تک رقمی شده بود، اما در مرداد ماه همونطور که شما هم در خبر اشاره کردید و بر اساس گزارش بانک مرکزی این نسبت‌ها افزایش پیدا کرده و به اعداد ارقامی نزدیک به اون چیزی که پیش از اجرای این طرح‌ها و قانون جدید چک بوده رسیده. البته پیش از این عدد خیلی بالاتر بود، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده حدود 15% به تعدادش و ارزشش کمی کمتر از 1/4 بود، 23% بود که خیلی عدد ارقام بالایی به حساب می اومد.
در ادامه از آرش حسنیا پرسیدیم چرا قانون جدید چک و اجرای برنامه‌های مانند طرح صیاد که به آن اشاره شد منجر به این می شود که مشکل چک‌های برگشتی به طور کامل حل و فصل نشود.
خب کاهش که پیدا کرد بعد از اجرای این طرح، قرار هم نبود و قرار هم نیست که با اجرای قانون جدید و همینطور طرح صیاد این اعداد ارقام به صفر برسه این نسبت‌ها، اما اینکه یک روند معکوسی رو نسبت به اون حرکت اول در تابستان شاهد هستیم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. مهمترین اون میتونه متأثر از محدودیت‌هایی باشه که با موج اخیر کرونا در تابستان ایجاد شد و بسیاری از کسب و کارهای خرد رو و بسیاری از کسب و کارهای در حوزه خدمات رو مجدد تعطیل کرد که این در واقع منجر به این شده که اونها نتوانستن تعهدات خودشون رو در قبال چک‌هایی که صادر کرده بودند اجرا بکنند. در این حال طرح صیاد به دلیل دشواری‌هایی هم که داره مشکلاتی رو برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده. ثبت این چک‌ها در سامانه بانک مرکزی از طرف هر دو سمت چک، یعنی هم صادر کننده و هم گیرنده، و دیگر مسائلی که وجود داره باعث شده که واقعا دشواری‌هایی برای انجام مبادلات اقتصادی به ویژه مبادلات خرد در میان کسانی که کسب و کارهای کوچکی دارند ایجاد بکنه. اما مهمترین دلیل اون رو میشه نسبت داد به رکودی که ناشی از موج جدید کرونا در تابستان مشاهد اون بوده.
توضیحات آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ رو میشنیدید. دور جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی و مدنی آغاز شده است. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از احضار و بازجویی شماری از کنشگران مدنی از جمله حسین سربندی از فعالان جنبش سبز و از مدیران یک اتاق در کلاب هاوس خبر می‌دهند. وزارت اطلاعات با احضار سربندی او را به خاطر برگزاری جلسات هفتگی دوشنبه‌های سبز در کلاب هاوس بازجویی و تهدید کرده است. بازجویان وزارت اطلاعات هدف از فعالیت‌های این کنشگر مدنی را زمینه‌چینی برای کشاندن مردم به خیابان‌ها و اقدام در راستای پروژه‌های نیروهای ملی مذهبی ارزیابی و او را به برخورد قضایی تهدید کردند. همزمان اعتصاب قضایی نصرالله لشنی، زندانی سیاسی، در اعتراض به فقدان استقلال در قوه قضاییه و سلطه بازجوها بر زندگی و سرنوشت متهمان و زندانیان سیاسی ادامه دارد. نصرالله لشنی، فعال سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، دوران محکومیت 6 ساله خود را در این زندان می‌گذراند و از یک شنبه در اعتراض به رفتار بازجوها اعتصاب قضا کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با انتقاد از رسانه‌های اجتماعی گفت دستگاه قضایی با کسانی که به تعبیر او در زمین دشمن بازی کنند و یا همراه عملیات روانی دشمن به ویژه در فضای مجازی می‌شوند برخورد می‌کند. محسن یژه‌ای اضافه کرد دستگاه قضایی نمیتواند در برابر افرادی که در فضای مجازی دروغ میگویند و یا اقدام به جعل میکنند و آرامش مردم را برهم میزنند گذشت کند. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، در رابطه با دلیل این دور جدید برخورد امنیتی و تهدیدهای قضایی با فعالان سیاسی و کنشگرانی که در رسانه‌های اجتماعی از جمله کلاب هاوس فعال هستند پرسیدیم.
بله، کلاب هاوس اپلیکیشن بسیار گسترده در دنیا نیست، در ایران هم طبیعتاً تعدادش خیلی زیاد نبود، منتها تبدیل شده بود به محلی بیشتر برای تجمع نخبگان، یک. دوم، تبدیل شده بود به سرخط، به در واقع خط مقدم مواجهه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای هوادار نظم فعلی. خیلی شواهد مختلف هست نشون میده که حکومت داره همون پروژه‌ای رو که قبلا مثلا برای سلبریتی ها اجرا کرده بود یا در اینستاگرام اجرا کرده بود رو داره در کلاب هاوس اجرا میکنه. کلیت پروژه این هستش که از اپلیکیشن، از اون فضا سیاست زدایی بکنن. ابعاد مختلفی داره این پروژه، ولی هدف این هست، آنچنان که شما در اینستاگرام میبینید، در مورد بخشی از سلبریتی ها میبینید، هدف این هست که سیاست زدایی بشه از اون فضا. ابعاد این پروژه در گام اول این هستش که کسانی که در واقع فعال سیاسی صریح هستن، اونها رو با تهدید یا عقب میرونن یا ساکت میکنن یا منزوی میکنن، اگر لازم باشه بازداشت میکنن و برخورد میکنن. در گام دوم با همون روش‌های افسران سایبری نیروهای هوادار جمهوری اسلامی رو کمی تقویت میکنن. در گام سوم دامن میزنن به محتواها و به در واقع تولیدات و محصولاتی که در حوزه مد، موسیقی یا حتی دعواهای خال زنکی بین مردم هست. بنابراین به این شکل کسانی که اتاق‌های خیلی بزرگ سیاسی دارن یا پیش قراول هستن در هر حوزه، اونها ساکت میشن، کسایی که طرفدار حکومتن با زور برجسته میشن، و کسانی که در حوزه مد و موسیقی و زندگی عادی دارن کار میکنن اجازه پیدا میکنن فعالیت بکنن. فقط آقای حسین سربندی نیست، میدونید ریشه اصلی ظاهرا فشارهایی که با آقای سربندی وارد شد فقط اتاق سعید شاه سربندی نبود، ظاهرا مربوط به اتاقهایی بود که توش علیرضا رجایی و دکتر سعید مدنی صحبت میکردن. اصل حرف این دو نفر این بودش که خیابان راهکار اصلی است، الان دیگه چیزی به نام اصلاحات جواب نمیده و باید بریم سراغ اعتراضات خیابانی و فشار به حکومت. فکر میکنم اینم یک دغدغه بزرگ حکومت. در مورد سایر اتاق هم میبینیم اتاقهایی که رفتن سراغ مسئله خیابان، یعنی هر جوری نافرمانی مدنی رو تشویق کردن یا مردم رو دعوت کردن به اینکه در خیابان حضور داشته باشیم، مخصوصا اگر در ایران بوده باشم یا از بخشی از جناح‌های نزدیک به قدرت، بلافاصله باشون برخورد شده.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. دو ماه از برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم از متهمان اعدام گروهی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 می‌گذرد. شماری از شاکیان و شاهدان پرونده در روزهای دادگاه از هیئتی گفتند که حکم اعدام‌ها را صادر می‌کرد و به هیئت مرگ شهرت داشت. یکی از اعضای این هیئت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی ایران بوده است. حالا شورای ملی مقاومت ایران کنفرانسی برگزار کرده که در آن 20 نفر از شاهدان حضور رئیسی در هیئت مرگ گرد هم آمده‌اند تا از مشاهداتشان بگویند. جزئیات بیشتر در این رابطه رو از همکارم مهران عباسیان در محل کنفرانس بشنویم.
همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل، شورای ملی مقاومت ایران در شهر استکهلم در سالن کنفرانسی در خیابان سواوگن 20 تا از شاهدان رو جمع کرده در کنفرانسی و قرار صحبت بکنن از مشاهداتشون که ابراهیم رئیسی رو در هیئت مرگ دیدن. خب در دو ماه گذشته همونطور که خودت گفتی اسم از هیئت مرگ خیلی برده شد در دادگاه حمید نوری، اما تفاوت امروز این کنفرانس با دادگاه نوری اینه که اکثر شاکی ها و شاهدا اسم ابراهیم رئیسی رو در زندان گوهردشت می‌بردند، اما امروز اینجا شاهدایی هستند که ابراهیم رئیسی رو در هیئت مرگ در زندان اوین هم دیدن، در شهر همدان هم دیدن. اینجا نمادی از خاوران درست کردن و هر 20 شاهد اینجا دونه دونه از شهادتاشون میگن. در سالن بغل دستیم به صورت ویدیو کنفرانس صحبت‌های این شاهدین پخش میشه. در کنار من آقای رسول تبریزی هستن که 10 سال در زندان بودند و خودشون از کسانی هستن که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت ایران رو در هیئت مرگ دیدند. خب شما از مشاهدات خودتون بگید خیلی کوتاه که ابراهیم رئیسی رو در هیئت مرگ دیدید. آیا اون از شما سوالی پرسید در هیئت مرگ؟
بله، من زندان گوهردشت بودم. منو بردن نزد هیئت مرگ که شخص آدم های مختلفی مثل اشراقی، نیری و ابراهیم رئیسی و همچنین پور محمدی اونجا حضور داشتن. مشخصا یک سوال رو اشراقی ازم سوال کرد، سوال بعدی رو ابراهیم رئیسی ازم سوال کرد. ابراهیم رئیسی بعد از جوابی که من به سوال اشراقی دادم سعی می کرد که بقیه اعضای هیئت رو متقاعد کنه که من باید اعدام بشم، سر موزه هستم. و به طور مشخص من ابراهیم رئیسی رو اولین بار توی گوهردشت دیدم.
ممنون. دادگاه نوری داره به جرم‌های حمید نوری رسیدگی می‌کنه و 8 ماه دیگه ادامه داره. اما شاکی‌ها و شاهدان امروز خواهان محاکمه ابراهیم رئیسی هستن، چون حمید نوری رو در واقع دستیار هیئت مرگ می‌دونن که ابراهیم رئیسی جزء اون هیئت بود.
توضیحات همکارم مهران عباسیان رو می‌شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.